مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستان عزیز و گرامی، من با تشکر، من در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مخبری آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر من میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان ما میراشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شید دلخان مرحوم که باد دارم، مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از اون جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخان در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. و منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است، از شرایط او زمان چیز گفته میتونین؟ از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین،
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راهی تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حال است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا ای سن سال که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است، حداقل 50 سال گذشته افغان ها شاهد تحولات مختلف بودند. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاهگردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاهگردشی شد به اصطلاح به نام های مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین؟ در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین؟ از کجا آغاز کردین؟ از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من به سن 6 سالگی به مکتب بی بی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمک برای لباس اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردای پوهنتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. مرا هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد. در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاید شمشیری ولی بمرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بحث اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توانمیتی که فاکولته اقتصاد با پوهنتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوهنتون بوخوم جرمنی دو سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تاثیراتش بوده، هنوز کمپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب در ایبارا نشته کرده بود و او به تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی برم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است و اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تحریری گذشتاندم و بعد از امتحان به من اجازه دکترا را دادن، کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترایی من از تحصیلات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحه در حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او باید تزیس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از پوهنتون ویانا به دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون عزم اقامت نداشتم در اونجا با خانمم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، عزم کردیم بخیر با وطن بیاییم. وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کریدیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست از او بودم. خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته سوء صورت گرفت. ما در اونجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که اعتداد را به خارج اعزام کرده بودن برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودن با درجه دکترا پس با فاکولته با پانزه آمدن و بایش استاد و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیشتی بیشترین بود. شاگردهای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از یکی کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در او کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدند که تا پیشتر شناخته نمیشدند و اینا در زیر پرده فعال بودند، فعال سیاسی برای گروه های خلق و پرچم کار میکردند. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، 6-7 نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، 7 نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای این دی افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیلی را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم روز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت، 7 نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو. خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از 2 هفته تحقیقات بسیار زجرآور در وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی، یعنی ماه دیسمبر بود، در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم، وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن رئیس استاد. خب می رفتم برای درس، 2 نفر اسیستانت که از این گروپ ها بودن و هم برای ما در اونجا می رفتم متعاطفیات داشت می کردن چی گفته می شه، چی سوال می شه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم و یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای ما گفتم که اگر میخوایی برای 3 ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن روان کنیم، 3 ماه بعد پاسپورت بیا و تداوی تموم کن. و همون شکل پاسپورت دیگه دادن، ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که 2 ماه بعدتر لندن رو ترک کردم، برایش پناهنده به جرمنی رفتم. و در جرمنی پناهندگی به امریکا را تقاضا کردم تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق این پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم ما در طول امی مدت که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالوی کارهای خصوصی به خاطر پیشبرد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست. در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات و در اون زمان وجود نداشت. او دورهایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر و افراد معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اقدر و افراد وجود داره از معلومات که ارزیابی از اونا سخت است، کدامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. و اما زمینه معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد برای از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات و نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیوی آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی و باز منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این همین زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شکوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامن وطن جدا کرد و به او آرزویی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال رو تا کودتای سال 1357 خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ایم است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شود. ولی شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجهش زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت نشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد، از من هم تقاضای ازی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته یکی آدم میرفت با مقام میگرفت او یک موضوع است، اما یکی اگر میخواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامه بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه میفهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلا بخوانن اموره. به هر حالش اوضاع 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شوه و ما متواتر در مقالات نشتای خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نشته کردیم. اینم یکانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقش بسیار کوچک را بازی کنم. اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را براورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوان ها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتونن از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوان های با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنن برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول زی 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه میشد. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و این چیزهایی بود قابل پیشبینی و گفتش میشد برای دستگاه های دولت ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشت، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد او را استفاده میکردن و از او مریض میشدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت میگرفت. امیال ما برق را از بیرون وارد میکنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد مؤثر است و اینا توجه نشد. یعنی با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شده و احتیاجات خود را از برق و از اینا از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینا، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. با نموز که امروز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم، به گندم، به اینا، در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه در اون صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، امی حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید. 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش به همین پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل زمین مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جنا، پیشرفت فساد و بر زندگی مردم چی تحول را آورد. و این نتیجهش اینست که و مجرد که نظام در رنی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهاتی بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغانان نیست، بلکه چیزهاییست که از بیرون دکته میشد و پولش دادن نشد و دستگاه را به یک مرکز فساد تبدیل کرد و در این دلائلی بود که انسان نمیتونست برای با این دستگاه کار کنه. امید میکنم که با این مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتن، یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایه خوشی است و ما برای موفقیت شخص شما هم دعا میکنم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبه تان.